أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگانی که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف این برنامه، برنامه دفاع از قرآن رو دارید مشاهده می کنید. در شب میلاد حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام هستیم. این فرخنده ایام رو و فرخنده لیالی رو خدمت شما بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم. انشاءالله که بتونیم مانند اون حضرت کریمانه زندگی بکنیم، زندگی خودمون رو، زندگی سرشار از آنچه حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام به ما آموختند قرار بدیم، تا انشاءالله زندگی ما زندگی کریمانه و اهل بیتی بشه انشاءالله. خب در ماه مبارک رمضان هم هستیم، باز هم این ایام، این شبها در وقت افطار و در وقت سحر ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. همونجور که مطلع هستید دوشنبه شبها با برنامه دفاع از قرآن خدمت شما رسیدیم و انشاءالله استفاده میکنیم و بهرمند میشیم از محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. انشاءالله که بتونیم این جلسه هم از وجودشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم خدمتتون، در خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت ولی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. من به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز میلاد حضرت امام مجتبی علیه السلام رو. امیدوار هستم که خداوند عیدی ما رو در این روز بسیار بسیار گرامی تعجیل در فرج مولا و آقامون حضرت صاحب الزمان علیه السلام قرار بده انشاءالله.
بسیار خوب. بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که در جریان هستید و مشاهده کردید حتما برنامه رو، این برنامه که این ایام در حال پخش شدن هست، خب از مدت زمانی طولانی برنامه رو ما شروع کردیم و اصل برنامه با موضوع پاسخ دادن به شبهات قرآنیون مطرح شد. افرادی که خودشون رو در قامت دفاع از قرآن می‌بینند، اما جز اتهام زدن و افترا زدن به قرآن، چه قرآن منسوسی که در اختیارمون هست و بین الدفتین اصطلاحاً هست و چه قرآن‌های ناطقی که اهل بیت علیهم السلام هستند، جز افترا به اینها چیزی ندارند و در حقیقت این برنامه برای دفاع تمام قد از قرآنیت قرآن بنا شده. همونجور که مشاهده کردید ما در این مدت مفصل مبانی افرادی که خودشون رو قرآنی می‌دانستند بیان کردیم و در جلسه پیش هم آغاز کردیم اون سلسله مناظراتی، یا بگیم بهتر بگیم اون یک مناظره ای که بین آقای سید مصطفی طباطبایی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی برگزار شده بود. از سابق خب ما شنیده بودیم و دیدیم مبانی این آقا رو، یا بهتر بگیم بی مبنایی ها و بی منطقی های آقای طباطبایی رو، اما خب یه اصراری که حالا اون طرف مقابل داشتن این بود که این مناظره بالاخره ممکنه درش یک نکاتی باشه، ممکنه یک سری مطالب رو بخوان ازش برداشت بکنند. خب این هم در اختیارتون هست و تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند داره میشه و میخواییم به این برسیم که هیچ مطلبی اضافه تری مضاف بر اون چیزی که در کتاب‌های این آقا، در خطبه‌های نماز جمعه این آقا به گوش ما رسیده، چیزی اضافه‌تری در اون نیست. حالا یک مختصری از استاد اگر امکانش هست از اون چیزی که در جلسه گذشته مطرح شد بفرمایید، ان شاءالله بتونیم استفاده کنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم. ما در جلسه گذشته قسمت اول مناظره، شروع مناظره بود، حضرت آیت الله قزوینی ازشون درخواست کردم مذهبتون رو مشخص کنید و ایشون متأسفانه مذهبی برای خودشون مشخص نکردن، گفتم من مسلمانم و در ادامه گفتن سلفی نیستیم. بله. من سلفی نیستم، ولی ما ثابت کردیم که ایشون اینجا داره دروغ میگه. در کتابهای خودش صریح خودش رو سلفی معرفی کرده و همینطور دلیل این که من چرا سلفی نیستم، گفت من نذر و قربانی رو شرک نمیدونم، وهابی ها، سلفی ها نذر کردن و قربانی کردن رو شرک میدونم، ولی من نمیدونم که ما هم کلیپش رو پخش کردیم و هم از کتابهاش مستنداتی نشون دادیم که دقیقاً به خاطر همین مسئله شیعه رو مشرک دونسته ایشون و حتی مشرکتر از مشرکان قریش. دیگه ما قبلا این مطالب رو هم تکرار کرده بودیم و گفته بودیم، مدعی بود که من محب اهل بیتم چون یک کتاب نوشتم فاصله ها رو از علی کم کنیم، در حالی که این کتاب هیچ ربطی به محبت اهل بیت نداشت بلکه ضد شیعه است و ضد اهل بیت هست، فقط شبه پراکنی علیه شیعه است و ربطی به محبت اهل بیت نداره. باز به دروغ مدعی شد که شبکه‌های وهابی بدون اجازه من از سایت من کلیپ‌های منو برمی‌دارن پخش می‌کنن، که ما گفتیم هیچ کدوم از این کلیپ‌هایی که شبکه‌های وهابی پخش می‌کنه، کلیپ‌های یک ساعته، دو ساعته، نیم ساعته، 15 دقیقه، اینا هیچ کدوم در سایت ایشون نبود و این دروغ محض هست و چنین چیزی واقعیت نداره. و خدمتتون عرض کنم یک سری روایاتی هم خون، روایت جعلی، مثل روایت اینکه پیر زنی ریشدار میاد امام زمان رو به شهادت میرسونه، در حالی که اصلا روایتی با این مضمون وجود نداره. اصلا ما هیچ روایتی از هیچ معصومی با چنین مضمونی نداریم. یک کسانی گفتن ولی روایت نیست این مطلب، ولی واقعیت نه، اصلا ربطی به روایت نداره. و خدمتتون عرض کنم همینطور از روایتی که حضرت آیت الله قزوینی اول جلسه خوندن، حدیث افتراق و حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلی، هم جواب ندادم و در واقع جواب براش وجود نداشت. و به هر حال دیدیم چیزی که ما ازشون دیدیم یا دروغگویی بود یا مقالطه بود یا لجاجت، فقط لج و لج بازی. 90 روایت میگه نه این روایت متواتر، 95 روایت باز 120 روایت باز متواتر نمیشه برایشون. حالا امروز هم انشاءالله کلیپ قسمت دوم رو هم که ببینیم، خلاصه مناظره، خلاصه حرفایشون همینه، یا مقالطه میکنه یا دروغ میگه که حالا خدمتون عرض خواهیم کرد، یا اینکه لج میکنه میگه برای من ثابت نمیشه اینا. در خدمتون هست.
خیلی عالی. انشاءالله پس ما کلیپ رو با هم خواهیم دید. قبل از اینکه بریم سراغ کلیپ، این تذکر رو باز حضرت استاد جلسه پیش یادآوری فرمودند و الان باز من عرض بکنم خدمتتون، این حالتی رو که مشاهده میکنید شما بینندگان عزیز، اینو مخصوصا عرض میکنم چون دیده بودیم توی برخی از این کانال ها و اینها، افرادی که خودشون رو پیرو و بالاخره مرید این آقای طباطبایی هستن اومده بودن این گونه بیان کرده بودن که چرا حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی با 2 نفر همراه اومدند اما ایشون خودشون تک و تنها اومدند. خب طبق قرار قبلی که وجود داشته و طبق قولی که داده بودند، بنا بود هر کدوم از اطراف مناظره، از طرفین مناظره 2 نفر همراه خودشون بیارن، اون 2 نفری که مورد وثوق و اطمینان خودشون هستند و بالاخره نظراتشون رو شبیه نظرات بالاخره استادشون اون آقایی هست که یک طرف مناظره هست، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، به همراه استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی که الحمدلله الان در محضرشون هستیم حاضر شده بودن در اون جلسه و طبق قول و قراری که بنا شده بود این گونه هم باشه، اما متاسفانه طرف مقابل آقای طباطبایی نمیدونم حالا 2 نفری نداشته که مورد وثوقش باشن یا برعکس 2 نفر هم نبودند که بخوان ایشون رو به عنوان استادی قبول داشته باشن. علی ای حال ایشون خلف وعده کرد و اون 2 نفر رو به همراه خودش نیاورد. این اصل ماجرایی هست که جلسه پیش هم مفصلا توضیح داده شد. بسیار خوب، اگر اجازه بدین بریم کلیپ رو با هم ببینیم انشاءالله. کلیپ خب طولانیه دیگه، نزدیک به 50 دقیقه است. انشاءالله کلیپ رو با هم خواهیم دید و در این کلیپ به همون نکات بسیار مهمی که اشاره میکنه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و نکاتی که مطرح میشه توسط آقای طباطبایی، شما هم دقت داشته باشید. بعد از کلیپ همراه ما باشید. انشاءالله مختصراً به نقد این کلیپ خواهیم پرداخت و به نقد این قسمت از مناظره خواهیم پرداخت انشاءالله، که راه درست و راه روشن قطعا برای شما بدیهی خواهد بود و شما بینندگان عزیز قضاوتگر اصلی خواهید بود. بریم با هم کلیپ رو ببینیم.
از ضروریات عقاید شیعه هست. انسان نباید بره به بهار الانواری که هدف این بزرگوار فقط نقل مطالب. من وقت رو آجا
ممنون. خب جناب استاد حسینی قزوینی برای ما نشان دادن که بیش از 3000 روایت از اهل بیت و از اهل سنت نقل شده، مبنی بر این که امام مهدی امام 12 هستش، از نسل امام حسین هستش. آیا شما با توجه به این همه روایت آیا باز هم منکر وجود امام مهدی در یا منکر نبگیم که شما ثابت نشده براتون مهدی که الان حضور داره و موجود هستش، اینو بفرمایید ما ممنون میشیم. درسته؟
از کنم حضور شریفتون که خدمت حضرت آقا عرض کردم که بهار رو نگاه کردم، نخواستم بگم کتاب های دیگر رو نگاه نکردم، میدونید که اثباتش این نفی معادا نمی کنه. خواستم بگم که اوائل کار مراجعه کردم به یک کتاب شیعی که همطور که فرمودید گرد آورده تمام احادیث و اخبار و اینها رو، ولی بعد خب کتاب های متعدد دیگه همون که کفایت الاثر که از سالی میفرمایید الان در کتاب خانه من هست و همطور کتاب های دیگه، یه نمونه هم میخواستم از یه کتاب متقنی که پایدار ذکر بکنم که اون کتاب هم آوردم و مرزه فرمودید کتاب المهدی بود و اولش هم خودم اشعاری گفتم و در تایید وجود حضرت مهدی. بعد این مطالبی که هست مصطفی علی فرمودید که اهل سنت اعتراف کردن به امامت ایشان و تولد ایشان و طول عمر ایشان، من فکر میکنم که حتی بعضی از وهابی ها فرمودید که اعتراف دارن، اینها جسارتن عرض میکنم از دیدگاه شیعه این رو ذکر کردن، و الا کسی که معتقد به 12 امام هست و تولد حضرت حجت و طول عمرش و غیبتش و این چطور سنیه؟ این چطور میش میگیم وهابی؟ چطور به این میگیم سلفی؟ این معتقد به 12 امام و 12امی هست که متولد شده بعد طول عمر داره و قیام میکنه و ظهور میکنه و جهان رو پر از عد و داد میکنه، قطعا این شیعه 12 امامی است. بنابراین اگر مثلا ابن خلکان یا ابن خلدون یا کسانی دیگه چنین مطلبی گفتن، شاید دیدگاه شیعه رو داشتن ذکر میکردن، ولی اگه دیدگاه واقعی خودشونه که اینا وهابی نمیشه بهشون گفت، سنی نمیشه بهشون گفت، اینا شیعه 12 امامی هستن، اعتراف دارن به تولد این بزرگوار، بقاء عمرش، فرض کنم که ظهورش و اینها.
استاد یه سوال بر من پیش اومد. خب طرف میتونه بگه آقا جان ایشون متولد شده ولی من ایشونو به عنوان امام قبول ندارم، میشه؟
خب اگر اون لوازمش هم اضافه بکنیم که طول عمر داره و همین شخص مهدی موعود و ظهور میکنه و آخه به عنوان مهدی موعود، خب ایشون
به عنوان تولد، یعنی یه بده بیان میگن آقا جان ما قبول داریم،
منم ممکن تولد نیستم، تولد بالاخره هست امام حسن عسکری مشهوره که فرزندی پیدا کردن، اما اینکه ایشون الان کجاست و چقدر عمر کرده و جزئیاتش چیه و این قضایا، روایت شیعه ایشون که بهتر از من این قضایا رو میدونن، این موکول میشه به شهادت یه خانم بزرگواری که اون خواهر امام حسن عسکری بودن و آمدن عرض کنم که امام حسن عسکری گفتن که نرگس امشب وضع حمل بکنه، آمده و یه گزارش های داده. در اون روایاتی که ایشون نقل میکنن درسته که روایات متعدده، ولی منتهی میشه به شهادت یکی، نه شهادت صدها نفر هزاران نفر که ولادت رو دیدن و اون جزئیات رو دیدن اینا. بنابراین اگر اخبار متعدد منتهی بشه به روایت یه شخص، باز اون خبر واحده.
استاد ببخشید من نمیخوام تو بسه حرفتون بدوام، ولی وقتی که طرف داره میگه که نهمین فرزند از امام حسین مهدی هستش، این دیگه ربطی به این که نرجس بگه متولد شده یا متولدش من دیدم یا ندیدم یا عمش بگه نداره. اصلا ما کار به اصلا نداریم که اونشون گفته. من میگم آقا جان روایت 100 تا آمده که میگه امام مهدی نهمین فرزند امام حسینه، خود به خود عملا چه اتفاق میفته؟ من باید بپذیرم اما از این که کسی شهادت بده من اینو دیدم یا ندیدم، اینو چی جواب
بدم؟
ببخشید
مسئله اینجا این است که یه وقت هست
یاد گرفتم خودم میگم، یه دقیقه اضافه میکنم ببخشید،
یه وقت هست طرف اظهار عقیده میکنه، یه وقت هست روایت میکنه. اظهار عقیده که اون اهل سنتی که اظهار عقیده کردن به خلافت اون خلفای ثالث هم اظهار عقیده کردن، پس شما باید اونا رو هم همه رو بپذیرید. هزاران نفر هم هستن که گفتن اینها خلفای رسول الله هستن، اینطوره اینطوره اجماع امت بوده برشون، از این حرف هم زیاد زدن. یه وقت هست روایت میکنه، یعنی فلان کس از فلان کس نقل کرد که من مشاهده کردم، متولد شد، اینطور شد، اینطور شد، اینطور شد، اون میشه روایت. یه وقت هست بحث ما راجع به مدارک دینی به اقوال اشخاص که نباید اعتماد بکنیم، به روایاتشون باید به اصطلاح اعتماد بکنیم. بعدم مسئله اینجا اینه که من عقیدم این است که منکر امام نیستم، منتها میگم بعضی از جزئیات و خصوصیات هست که بر من آشکار نشده، اینا بعد از ظهور آشکار میشه. یه وقت هست یه کسی میگه نه محاله، اصلا محاله خداوند به کسی عمر زیاد بده. خب میگم نخیر، عرض کنم که حضرت نوح بیش از 1000 سال عمر کرد. اشکالاتی میکنم که میگم این محاله. یه وقت هست میگم نه، عرض کنم که محال نیست، منتها بر من با این روایات متعارض اثبات نشده. بعد نقل اقوالم چیزی رو اثبات نمیکنه. شما 100 تا 200 سنی رو بیارید که بگن که بله چنین کسی متولد شده و بعد همون شخصا مهدیه، بنابراین یعنی میمونه تا ظهور بکنین حرفا، این قول اون اشخاص. خب اونا رو جو خلفای از سلاطم همین حرفا میزنن، میگن خلیفه رسول الله، ولی وقتی که از رسول خدا روایت نقل کردن که این 3 نفر مثلا خلیفه است، اونجا باید به روایتشون توجه کنید. مدرک دین قول اشخاص نیست، روایات اشخاصه. بعدم اینجا این مسئله هم هست که اون روایاتی که فرمودن راجبه عرض کنم به کافی چرا مراجعه نکردی، خب در کافی هست که 12 امام من ولد علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولد رسول الله و هما والدان، بنابراین میگه 12 امام هستن از فرزندان رسول خدا و فرزندان امیرالمومنین و رسول خدا و امیرالمومنین نسبت به اونا پدرن، بنابراین این میشه 13 تا امام. لذا اون روایات رو حتی آیه توستری در الاخبار و دخیله محل اشکال دانسته، گفته این روایات تصحیح شده، این روایات کم و کسر داره. بنابراین مسئله به اصطلاح این روایات در این که تولد ایشان از کم که کی بوده چجور بوده، این مربوط میشه به شهادت اون خانوم. تمام این روایات ولو متعدب هم باشه از یک خانومی به اصطلاح نقل شده، از کنم که. و بعدم همطور گفتم اظهار عقیده که خب خیلی هست. با وجود این من میگویم که بر من از این طرق اثبات این جزئیات نشده. بعد از ظهور انشاءالله خواهیم پرسید که آز شما سندتون چقدر که متولد شدین، تو هرچی بگی متبعه، وقتی ثابت بشه امامتیشون هرچی بگی متبعه. بعد
خب الان 2 دقیقه و 20 ثانیه وقت دارید، 1 دقیقه من که خدمتون، 3 دقیقه و 20 دقیقه میخواد اینو منظور میکنیم برای من. شما بحثی دارید؟ مشکل نیست؟ خیلی پس یه لحظه صبر کنید. خب 3 دقیقه و 20 ثانیه برای خب
محفوظم.
بله بله سر جاش هستش. بله
جناب آقای طباطبایی بزرگوار، اینی که شما فرمودید اینها از شیعه نقل کردن، اینهایی که بنده خدمتتون گفتم هیچ کدامش از شیعه نقل نکرده. لهوی میاد میگه آقا مثلا محمد ابن الحسن، بعد عبارت خودشه تولده با فای تفریق ابن خلکان. بله ما داریم حدود نزدیک تقریبا 200 و خورده‌ای نفر از علمای اهل سنت شهادت دادن بر ولادت حضرت مهدی. اونهایی که نقل قول از شیعه کردن ما هیچ کدامش نیاوردیم. ما حدود 20 نفر از بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت مثل ذهبی، ابن خلدکان، صفدی، مثل آقای خیرالدین زرکلی عقیده خودشون هست. ما که گفتیم نگفتیم اینا معتقد به امامت ائمه هستن،
اینهایی که نسب شناسن، ما 6 نفر 7 نفر از نسب شناسان آمدن گفتن که حضرت مهدی سال 255 هجری متولد شده، پدرش هم این بوده. این یکی از نقل قول از شیعه نبود هیچ کدامش، من دارم تحدی میکنم این مواردی که عرض کردم یک موردش نقل قول از شیعه نیست. بله یدعوه الرافضه الغائب یا یدعیه الرافضه انه المهدی، اون بله. اما این که حضرت عالی فرمودید بر این که شهادت یک خانم بزرگواری، ببینید جناب آقای طباطبایی در قضایای ولادت و غیره آیا بنده و جناب عالی متولد شدیم؟ آیا 10 نفر 50 نفر از عدول شهادت دادن؟ بنده از مادری به نام فلان خانم، پدری فلان، حضرت عالی از مادر متولد شدی شهادت دادن؟ یا نه همون در همون حالا یا زایشگاه بودی یا زمان صاحب زایشگاه هم نبوده، یک برایش ماما می آوردن در خانه متولد می شد. بس این که یک خانم بزرگوار گفتید این جایی رو خراب نمی کنه. حضرت عالی روایت می خواد. من 3 تا روایت صحیح و سند خدمت حضرت عالی عرض می کنم. امیدوارم که انشالله این نوار رو هم دوستان خدمتیشون هم بدن، الان اگر نمیتونن یادداشت کنن. صحیح السند کلینی در کافی جلد اول صفحه 328 از محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن اسحاق، ابی هاشم جعفری، هر 3 هستن. محمد ابن یحیای عطار که مشخص هست که سقتون عین و نجاشی و شیخ دارد، احمد ابن اسحاق شیخ طوسی داره، قمیون سقه، ابو هاشم جعفری هم شریف القدر و سقتون. این آقا میاد ابو هاشم جعفری از امام عسکری سلام الله علیه میگه قلت لابی محمد جلالک تمنعنی من مسئلتک فتعذنلی ان اسالک فقال سل، قلت یا سیدی حلک ولد، تو فرزندی داری؟ اون فرزند امام رها. قال نه، این اعتراف امام عسکری، میگم پسر دارم، این دیگه بحث اون خانم نیست. بعد میگه اگر اتفاقی برای شما بیفتن این امام بعد از شما که کجا بریم؟ قال بالمدینه. این یک روایت، روایت صحیح. روایت دوم جلد اول کافی صفحه 328 این روایتم از نظر سند کاملا صحیح هست. شیخ مفید در ارشادم داره، علی ابن محمد، محمد ابن علی ابن بلال میگه خرج الی من ابی محمد قبل مزیهی به سنتین یخبرنی بالخلف من بعده ثم خرج الیم من قبل مزیهی به سلاست ایام یخبرنی بالخلف من بعده، نامه امام به من رسید که بعد از خودش فرزندی دارد. علی ابن محمد برای شما عرض کنم فاضلون سقه، محمد ابن علی ابن بلال سقتون رجال طوسی. روایت سوم شیخ صدوق در کمال الدین دارد، این هم باز روایت صحیحه است که ولد لعبی محمد ولدون فسماغ محمد فعرزه علا اصحابه یوم الثالث، فرزندی متولد شد برای امام عسکری، روز سوم به همه یارانش این حضرت رو نشان داد، قال هازا صاحبكم من بعدی و خلیفتی علیکم هو القائم الذی تمتد الیه الاعناق. این شیعه اگر آمده همچه عقیده است همچه نیست. این که فرمودید یک خانم بوده، این هم من از حضرت عالی که حداقل 50-60 سال تحقیق کردی و میفرمان همه کتاب ها را بنده دیدم، این واقعا برای من خیلی جای تعجب بود. بله حکیم خاتون یکی از ناقلی میشه، کمال الدین صفحه 324 خود قابله ای که آمده شهادت داده، غیبت شیخ طوسی صفحه 240 خانمی به نام نسیم شهادت بر ولادتش داده، کمال الدین صفحه 430 خانمی به نام ماریه، کمال الدین صفحه 430 کنیز امام عسکری شیخ صدوق صفحه 431 بنده و جناب عالی متولد شدیم در اون حال بیشک اینها اطراف ما بودن، تو زایشگاه چند نفر بودن؟ خب بفرمایید. و اضافه افرادی که آمدن حضرت رو دیدند، محمد ابن عثمان امری با 40 نفر آمد حضرت رو دیدن، حضرت مهدی را، کمال الدین صفحه 435 همون بهار الانواری که حضرت عالی اشاره کردید جلد 52 صفحه 25 حدیث 19. ابو هارون هست میاد حضرت رو میبیند، کمال الدین صفحه 434. یعقوب ابن منقوش حضرت رو دیده، کمال الدین صفحه 436. امر احوازی است، کمال الدین جلد 2 صفحه 353. کلینی جلد 1 کافی صفحه 322. حکیمه دختر امام جواد، کمال الدین جلد 2 صفحه 351. و این افرادی که هستن، من حدود 17 نفر مثل رشید صاحب مادرای ابراهیم ابن عبدم، برایشون احمد ابن اسحاق و گمی، کامل ابن ابراهیم، همه از مصادر شیعه است. اینا از سنی نیست. ما که دنبال تحقیق در منابع شیعه هستیم، میگیم آقا ما دنبال روایت میگردیم، دنبال سند میگردیم. این که ما بگیم جناب آقای طباطبایی یک زنی آمده شهادت داده، یک زن بزرگواری، این ببینید از حضرت عالی مثل این میمانه، با همه احترامی که ما برای حضرت عالی داریم، مثل روز روشن آفتاب را ببینیم بگیم آقا من که نمیبینم، حالا این بچه که کنار من هست بگه آفتابی هست. این همه مدارک، این همه قضایا، اینها واقعا خیلی برای من، برای شما عرض کنم، مایه تأسف است که حضرت بزرگوار عالی، ما عقیدمون نسبت به حضرت عالی خیلی فراتر از این بود که ما منتظر این بودیم شما یک شبهاتی نسبت به مهدویت مطرح کنید که امروز وهابی ها مطرح میکنن. بنده در این سه جلدی که در نقد کتاب گفاری نوشتم، که کتاب اصول مذهب شیعه گفاری قوی ترین کتاب وهابیت علیه شیعه هست، ایشون آمده نزدیک 150 صفحه شبهاتی نسبت به مهدویت مطرح کرده. همون روایتی که حضرت عالی فرموده نمیدانم دو سوم جهان را میکوشه، ما ثابت کردیم روایت ضعیفه، قابل اعتماد نیست. همین روایتی که حضرت عالی میفرمان 13 امام، خود آقای توستری در اخبار داخله میگه روایت ضعیفه. شما چون جناب آقای فرمانیان گفتن ما باید یک روایاتی استناد کنیم که از نظر سند محکم باشه، و اضافه در اون سند هم آمده اشاره به حضرت زهرا سلام الله علیها هست. حضرت زهرا، حضرت علی و 11 نفر از فرزندان حضرت زهرا اشاره به او هست. کاملا خود بزرگان ما آقای خویی و دیگران کاملا از این روایت با این که ضعیف بوده جواب دادن. من انشاءالله تلاش میکنم این سجلدی که در نقد قوی ترین شبهات وهابیت نوشتم خدمت حضرت عالی میفرستم و منتظر انشاءالله نظر نظر حضرت عالی رو ما میخوایم. به این که این مباحث رو یه مقداری اگر واقعا حضرت عالی دنبال تحقیق هستید، خب من از این شهامت شما تشکر میکنم. بوده آمان معتقدم حضرت مهدی به دنیا نیامده، معتقد هستم حضرت مهدی الان در قید حیات نیست. حالا اگر آمد گفت من قبلا متولد شدم، میپذیریم. 1000 سال 2000 سال عمر کردم، میپذیریم. یعنی الان حضرت عالی در رابطه با حضرت مهدی و نافدا کاملا عقاید و ضروریات عقیده شیعه رو حضرت عالی قبول ندارید. من این شهامتتون رو واقعا میستایم. با این شهامت من باور نمی کردم شناختی که از شما داشتم که به این شکل به این صراحت. واقعا ما ممنونیم از حضرت عالی، ولی تقاضام این هست که در همین زمینه بنده حاضرم نه یک جلسه، 100 جلسه، نه در اینجا، اگر بالای کوه دماوند و نهاوند هم جلسه بگذارن، بگن ساعت 3 بعد از نیمه شب جناب آقای طباطبایی تشریف میارن اونجا، بنده احرام بسته خدمت حضرت عالی مشرف میشم، میشینیم با هم دیگر بحث علمی مثل همین الان دوستانه بدون هیچ گونه حتی که من واقعا از ادب حضرت عالی هم تشکر میکنم، از صراحت لحظه دارم تشکر میکنم. من در
خدمتتون، خدا توفیقتون بده. اون 6 دقیقه و 20 ثانیه منظوره، هر وقت خواستید میتونید استفاده کنید. جناب آقای حسینی طباطبایی عزیز، با توجه به این روایت های متعددی که جناب آقای حسینی قزوینی فرمودن، نقطه نظراتون رو بفرمایید استفاده کنیم.
عرض کنم حضور شریفتون که ملاحظه فرمایید اون چه که از تالی نقل کردید که توقع داشتید از من یه شبهات خیلی قوی راجع به موضوع مهدویت بشنوید که وهابی ها دارن و من این شبهات رو مطرح نکردم، اتفاقا اینجا خوشحالی است، برای اینکه معلوم بشه من اون شبهات رو وارد نمیدونستم که مطرح نکردم. مثلا از قبیل اینکه طول عمر و اینها، خب نوح رو خدای تعالی گفته که بیش از 1000 سال عمر بهش داده، این قرآن کریمه. بنابراین اگر من شبهات اونا رو مطرح نکردم همراه با اونا نیستم، شبهات اونا قابل حله. منتها من گفتم جهت اثباتیشو من دنبال میکنم، نه جهت نفیش و اشکالاتی بر این وارد بکنم که چرا ایشون انقدر عمر کرده و این قضایا. اما در جهت اثباتی خدمتتون عرض کردم که شاید تکرار باشه، اون آقایون اهل سنت، حالا به شیعیان هم میرسیم، آقایون اهل سنت که گفتن که چنین کسی متولد شده، عرض کنم که اگر روایت نقل کرده باشن از اشخاصی که دیدن و اینها اعتماد به اون افراد کردن، خب قولشون درست، برای که عده زیادی از کسانی که دیدن عرض کنم، ولی صرفا اگر اینها بیان بگن که بعد فلان شخص متولد شده و مدرک و دلیل و روایتی هم نیارن، نظر شخصیشونه، قول اونهاست، اثبات موضوع واسه من و امثال من که اهل تحقیق هستیم نمیشه. بنابراین اون اهل سنتی گفتن فلان بزرگوار متولد شده، چون نگفتن که مدرکشون در این قضیه چیه، از کجا فهمیدن، به روایت کی عرض کنم که کجا نقل شده، ولذا قولی که اینها گفتن. بعدم مسئله این است که تنها موضوع تولد نیست، بنابراین که بپذیریم که این بزرگوار متولد شده، این قیاسی که از نواسط آبالی فرمودید بین این که ماها یه دو سه نفر بیشتر نبودند کسانی که شاهد بودند در تولد ما، اون وقت اینو قیاس بکنیم با یک مسئله اصولی که میخواد اثبات وجود یک کسی بشه که جهت امامت من عند الله داره، جهان را اینطور میکنه، این تفاوت میکنه. بنابراین بنده اگر از کنم که یه نفرم شاهد بوده، نمیخوام اثبات ادعایی بکنم، نمیخوام کاری انجام بدم به اتکای تولدم. از کنم که مسلمان هم حسن زن به من دارن، میگن بعد خب لباد از این پدر مادر مسلمانی لزومی نداشته که، ولی اثبات این که یه شخصیتی ظاهر شده و این طول عمر داره، هزاران سال شوستان طول میکشه، بعد قیام میکنه، چنین میکنه، خب این فرق داره با مسائل عادی که در اثبات از کنم تولد علی و تقی و نقی باشه، علی و تقی و نقی که ما کاری نداریم با از کنم که اینکه اثبات بکنیم حتما پدر و مادرشون کی بوده، ما رو خوشبینه مسلمانه میگیم بله انشالله از کنم که اینها حلال زاده هستن، اینها وظیفه بیش از این نداریم. ولی در اینجا ولا تقوا مالای صدکه به علم، پیروی چیزی که علم نداری نمیتونی بکنی، باید اثبات بشه، مسئله اعتقادات دینی است. خود شما عرض کنم که الان انقدر اصرار دارید که بگید در تولد ایشون فلان کس گفته، فلان کس گفته، فلان کس گفته، قول شما متبع درسته، منتها من میگم دلیلشون چی بوده، مدرکشون چی بوده، از کی نقل میکنن، کی دیده، و آیا از نظر شما خبر واحد یا خبری که دو نفر، سه نفر، چهار نفر نقل کرده باشن در اثبات اصول دین حجت؟ آیا سنی ها چقدر نقل کردن که از کم اتبع اللذین من بعدی ابوبکر و عمر؟ چندین روایت در این که در کتب مختلف اهل سنت آمدن، ما اینا رو هیچ کنیم حجت نمیدانیم، برای این که به اصطلاح قطعیت ایجاد نمیکنه، علم ایجاد نمیکنه. روایاتی که اونها در کتبشون در فضائل به اصطلاح خلفا نقل کردن، فضائل صحابه نقل کردن، روایات متعدد در تمام کتب صحابشون فضائل اینها آمده، حتی از فضائل معاویه هم حتی نقل کردن، ولی ما قبول نمی کنیم اینها رو، به دلیل اینکه به اصطلاح مستند نیست، تناقض داره. همین که خود شما حضرت عالی می فرمایید که در مرحوم مجلسی روایاتی رو جمع کرده، بعضی از روایاتش قابل استناد نیست، برای که تعارض داره با روایات دیگه. من میگم که در مسائل اصول اعتقادی به اصطلاح کار رجالی کردن و این که گفتن این حدیث صحیحه، این حدیث صحیحه معنیش اینه که از نظر علم رجال این اشخاص مورد وثوق هستند، ولی صدور اون حدیث قطعیه به این که مثلا 4 نفر رجالی بگن که اون روایت ترس کنم که صحیحه. این که میگن صحیحه حضرالی که زیر به کرمان بردنه، مثل که اهل سنت میگن صحیح بخاری مثلا اغلب احادیثش یا بعضیشون میگن همش صحیحه. وقتی میگیم صحیحه یعنی چی؟ یعنی از جلب پیغمبر صادر شده صلی الله علیه و سلم. میگن نه، به اعتبار اون موازین حدیثی افراد ناقلش به اصطلاح آدمای مورد اعتماد بودن، به این اعتبار صحیحه، نه اینکه متواتر قطعی صدورش. میگن اینا عرض کنم که قطعی نیست، باز با کتاب الله فرق داره، با نصوص کتاب فرق داره. ما در مقام اثبات هستیم. شما میخواییم بفرمایید که حضرت مهدی یعنی امام پسر امام حسن عسکری علیه السلام متولد شدن، بعد گیرم حالا اینو قبول کردیم که چون متولد شدن، ولی این ثابت نمیکنه که عرض کنم که ایشان مدت همون شخصی که متولد شده مدت های 1000 سال عمر کرده، اون شخص قیام خواهد کرد، اون شخص چنین میکنه. این نمیگم منکر نیستم، میخوام بگم اثباتش این با این قضایا درست نمیشه. بعد جناب عالی مثلا از یه فرقه ای که اعتقاد به این موضوع دارن و در کتابشون روایاتی آوردن، میگین به استناد این که مرحوم کلینی یا مرحوم چی یا مرحوم مجلسی یا دیگران این روایات رو نقل کردن، ما باید بپذیریم 3 روایت صحیح به اعتبار اینکه سندش درسته، اشخاصی که بودن که از نظر علم رجال توثیق شدن. خب اگه این قاعده رو در نظر بگیریم، تمام فرق اسلامی واسه عقایدشون از این چیزا دارن، روایاتی در مدایح فضائل صحابه دارن که سندشون هم از نظر علم رجال خودشون درسته، ولی اثبات مدعای اونها رو نمیکنه، علم در ما ایجاد نمیکنه. من نافی قضیه‌ام که نبودم، من میگم قضیه اصلش ثابته که حضرت مهدی هست و ظهور خواهد کرد. جزئیات قضیه که سن ایشون چقدره، چجور بوده، کجا متولد شده، اینا موکول است. اگر بخوایم به یقین برسیم بعد از ظهور ایشان من به یقین میرسم. حالا شما از دیدن همین روایات به یقین رسیدید، اشکال نداره. این قضیه کسی می 4 روایت نگاه میکنه، حالا از اهل سنت هم هست که پیغمبر ابوبکر و عمر اینا رو از منم که راضی بودن ازشون از دنیا رفتن و چنین کردن، گفتن اتبع اللذین من بعد ابوبکر و عمر، اطمینان پیدا میکنیم. اما بنده به اون روایات اطمینان نمیکنه. بنابراین من با شما هم دعوا ندارم که چرا شما اطمینان پیدا کردی. من میگم که یک فرقه ای که معتقد به یه قضیه ایست، اگر 4 تا 5 تا 6 تا روایت، حالا 3 تاشو شما ذکر کردید، در اونجا نقل کردن، این اثبات تواتر و قطعیت نمیکنه، برای که همه فرق از این جور روایات دارن. پس باید همه ما اگر از کنم که آیه از قرآن کریم میفرمه فما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، در هر چیزی اختلاف کردید حکمش به سوی خداست. اگر آیه ای بود یا عرض کنم که امت همه اتفاق داشتن، روایات متواتر بود، علم ایجاد می شد، بله اثبات این جزئیات از طریق اونا می شد. ولی اگر اینها نبود علم ایجاد نمی شه. رو حسن زن آدم میگه علمای این فرقه گفتن، بسیار خوب، دستشون در نکنه گفتن، یکی قبول میکنه یکی قبول نمیکنه. قضیه در این حده. و خب شما اهل کلام هستید، دائما با فرق مختلف در تعارض هستید، در مناظره هستید، مباحثه هستید، میدونید طریق اثبات یه شی این نیست که اون بیاد از مثلا یک کتابش 3 روایت به نفع سنی بیاد، 3 روایت به نفع اهل سنت از کتابش در بیاره، بعد بگه سندش هم صحیح شما رو ملزم بکنه. مجموعه عدل در خود حسالی میفرماید که مرحوم مجلسی قصدش جمع‌آوری روایات بوده، اون روایات تضارب با هم داره. بعد بعد شش
خواهش میکنم تمام کنید. حالا ممنونیم. خب جناب جناب استاد، من آنچه که از صحبت‌های جناب حسین طباطبایی فهمیدم که ایشون فرمودن که من با خواندن این روایات به قطعیت نرسیدم، این کل محتوای مطلب از جناب استاد میخوایم که بفرمایید.
اولا برای اینکه ایشون ابتدا فرمودن ولادت حضرت مهدی فقط از سلام یک خانمی آمده، نه روایتی داریم نه دلیلی داریم، مثلا منکر کل روایات شدن.
بنده روایت آوردم، سه تا روایت رو بررسی کردم و گفتم ورود 18 تا 20 تا روایت در کافی هست که اینها 12 تا روایتش صحیحه. یک روایت صحیح هم باشه، بحث ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا به عنوان یک اصول دین که مثل امامت، نبوت، معاد ما نیاز به تواتر باشه نداریم. اگر بنا باشد ما در امثال این قضایا سراغ تواتر بریم، شون بیان کنن آیا تعداد احادیث متواتر ما به تعداد انگشتان دو دست یا یک دست میرسد یا نمیرسد، و اضافه تواتری که این همه معرکه آراست. بنده خودم در همین کتاب المدخل الی علم الرجال و الدرایه که الان کتاب درسی حوزه 20 سالم افتخار داشتیم تدریس داشتیم، اصلا اقوال شیعه و سنی درباره اصلا معنای تواتر چیه، خود آقایان گیر کردن که معنای تواتر چیه. ولی وقتی ما سه تا روایت یا 18 تا روایت وقتی میاد این قضیه رو و نزدیک بیش از 70-80 نفر شاهد بودن، اینا با سندهای متعدد آمده و رفتن دیدن حضرت مهدی ارواح نافدا را، آیا از این واضح‌تر ما بخوام بیاریم؟ حالا من نمیدونم، اگر بنا باشد ما در این طور قضایا اینقدر مد به خشخاش بگذاریم، باید کلا در احادیث رو ببندیم، تمام کتاب‌های روایت رو بریزیم تو دریا، که ما در هیچ موضوعی از حتی در رابطه با صفات حق در اون بالاتر شما بفرمایید در رابطه با صفات حق دو تا روایت متواتر رو من نشان بدید، در رابطه با جزئیات قیامت دو تا روایت متواتر برای ما نشان بدید، از این واضح‌تر. و اضافه جناب طباطبایی بزرگوار، من گفتم مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی که از مراجع بزرگوار تقلیده 3666 روایت در رابطه با حضرت مهدی آورده، اونم من توضیح دادم که آقا 90 تا روایت این 12مش نمیدونم 300 تا روایت فرزند امام عسکری غیره. خب اگر بنا باشد ما با 3666 روایت به قطع نرسیم، باستی ما باید همه مباحث رو ببوسیم بگذاریم کنار. آقا ما به قطع نمیرسیم، به قطع نمیرسیم. آیا شما در رابطه با اصلا خود قرآن که مشهور به قرآنی هستی بزرگواری کنید، دو تا روایت صحیح برای ما بیان کنید، این قرآن با این دو تا روایت به ما رسیده باشد، دو تا روایت صحیح. ما از آقایان وهابی ها خواستیم یک روایت آوردن، خود روایت پنبش زدیم، خودشون هم گفتن آقا ما این روایت که آورده بودیم ضعیف بوده. یعنی یک روایت صحیح آقایان اهل سنت برای این که ثابت کنن قرآن قرآن محمد صلی الله علیه و سلم. اگر بنابر این باشه ما بخواییم مد به خشخاش بگذاریم، اصل قرآن زیر سوال میره، و یا این فهمی که ما داریم از قرآن این رو از کجا داریم؟ و اضافه خود حضرت مستطاب عالی که اون زمان مرحوم فرمودید بدیهیست، این بدیهی رو از کجا آورد حضرت عالی؟ حضرت حجت ابن الحسن پسر امام حسن عسکری، امام 11 شیعیان پسر نرجس خاتون زوجه حضرت عسکری می باشند. این فرمایش شما که این رو بدیهیست یعنی قطعیست، این قطع اون زمان از کجا برای شما آمده بود؟ چه عواملی دست به دست هم داده حضرت عالی از اون قطعی که فرد 40 سال قبل داشتید و الان از اون قطعتون برای شما از کنم رسیدید؟ اما اینکه شما بیایید بگید آقا قیاس معلفارق ولادت امثال ما، نه عزیز من، اصلا شرع مقدس با محوریت عرف آمده جلو، به قول آیت الله العظما مرعشی نجفی همیشه ضرب المثل بود این جمله در درس خارجی ایشون، بگو اگر ما بخوایم روایات ائمه روایات پیغمبر رو بفهمیم ما ذهنمون با این گلت حوزوی آشناس خوب دقت نمی کنیم، باید بریم این کوچه خیابان از این گلانمدی ها این روایت رو عرضه بداریم این چه برداشتی دارن، چون ائمه علیهم السلام نبی مکرم به همون عباراتی که در عرف جاری بوده اینها بیان کردم. حالا اگر یک فرقه هم بیاد مثلا آقا فلان فرقه برای عقیده خودش چهار تا دلیل آورده، خب ما هم اون فرقه بیاد با هم بحث میکنیم ثابت میکنیم بر این که اون روایاتی که آوردن همونطور که حضرت عالی فرمودید، پیغمبر اکرم فرموده افتدوا بعدی ابوبکر و عمر، خود آقایان من حتی 20 نفر از بزرگان اهل سنت، خود ذهبی صراحت دارد این روایت کذب جعلی و ساختگیه. ببین این که فلان فرقه برای خودش روایت آورده، خب اگر واقعا اون روایات برای اون حجت آور بوده، فردای قیامت احتجاج میکنه به خدا، خدایا من این روایت رو دیدم و قانع شدم. ما به هیچ وجه نسبت به فرق دیگر مادامی که حجت برای اونا تمام نشه، با دیدن 10 تا روایت در کتابهاشون حجت برای اونا تمام بشه، ما اونها رو معذور میدانیم، ولی به شرط اینکه تمام اون مراتب اجتهاد و استنباط را که باید از کتاب سنت و منطبق با ضوابط رجالی خودشون یا یک ضوابط معقول باشه رعایت کرده باشه، اونها معذورن. این الا المستضعفین من الرجال و النساء، اینها چی هستن؟ یکی از مصادیق مستضعفین این که روایتی غیری برای این آقا رسیده و قانع هم شده، و همونطور که آجلال نخویی رضوان الله تعالی نسبت به اهل سنت همین رو داره، میگه اهل سنت اگر منکر امامت هستن ما اونا رو کافر نمیدانیم، با این چیز امامت از دیدگاه ما از ضروریاته، اگر یک شیعه منکر امامت باشه ما این رو کافر ممتد میدانیم، چون برای شیعه امامت از ضروریاته. ولی اهل سنت یا به خاطر تقلید از پدرانشون یا به خاطر تقلید از علما حجت برای اونا تمام نشده، ولذا ما اونا رو مسلمان میدانیم، پاک میدانیم، ازدواج با اونها رو صحیح میدانیم، ذبیح اونا رو حلال میدانیم. این فرمایش یک فقیه بزرگواریست مثل آیت الله رضوان الله خویی. و این که ایشون میفرمان که بعد از ظهور برای شما عرض کنم، ما برای شما عرض کنم اگر حضرت آمد گفت من قبول میکنم، خب حاضر اول کلام زنم های طباطبایی عزیز، از کجا من بدانم این مهدی همون مهدی است که پیغمبر بشارت داده؟ و از کجا معلوم وقتی من روایتی که امام عسکری میگیم فرزند منه، من نمیخوام قبول کنم با روایت صحیح، این حجت برای من اینه. حالا اگر فردا حضرت مهدی بیاد من همونی هستم که پیغمبر گفته، همونی هستم که امام عسکری گفته، خب حاضر اول کلام وقتی میاد بنده و جناب آل نظر تشریف آوردن، آقا شما حضرت مهدی هستید؟ بله. دلیل شما چیه؟ خب من مهدی هستم، میخوام بگم مهدی هست. این ای دلیل این مدعاست، تازه اونده شما به چه دلیلی میخواد از خود حضرت مهدی سوال؟ بله آقا ایشون میاد تمام دنیا را پر از عدل و داد و چنین چنان میکنه، من میفهمم که تازه با این قرائن این اون مهدی بوده. بازم رفتیم سراغ روایات، روایاتی که آمده بشارت داده که خواهد آمد این هست. من دیگه نمیدم چقدر،
هنوز 1:45 وقت داریم، بعد دفعه بعد میذاشت. خب ممنونیم از
من نمیدونم اگر استاد چیزی یه دقیقه مطلب خاصی دارن آقای
چیزی. چند نکته عرض کنم، شما اول فرمودید که مذهبتون رو شیعه میدانید، کسی که میگه من مذهبم شیعه است یعنی مبنای علم رجالم شیعه است، قواعد رجالم قواعد رجال شیعه است، احادیثی قبولم هم احادیث شیعه است، یعنی اصل تشیع رو حق میدانم، امیر مؤمنان و کتابایی از نقجن حق میدونم. بعد من خب وقتی علمای شیعه نقجن، شما نباید بگید اهل سنت هم روایت در فلان موضوع دارن، شما اصالتا میگید من شیعه هستم، این که اهل سنت دارن چه دردی از شما دفاع میکنه؟ شما چه به سراغ رفتید؟ این یک نکته. نکته بعد، فقط شما راجع به صحیح بخاری فرمودید که آقایون اهل سنت اعتقاد ندارند که صحیح بخاری روایات دولب پیامبر است و به خاطر علم رجال اینو صحیح دونن. این دقیقا مخالف نظر اهل سنت. ابن تیمیه در کتاب خودش میگه و شما تحقیق از شهید در کتابتون چندین جا میگه و هم یعلمون علما قطعیا ان رسول الله قال، اهل سنت علم قطعی داره که پیغمبر اینا رو گفته، اجماع دارن. این پس راجب این قضیه شما تواتر خواستیم استاد، ما فرمودم ما در کتب شیعه اگر مبنای شما مبنای شیعه است، یا سریعا فرمودم من شیعه نیستم مقدس از مبنای شیعه بر میدارم که این خود میده، یا اینکه یادم این نه چون من شیعه هستم و مبنای شیعه رو قبول دارم پس طبق روایات شیعه این قضیه متواتره. امام حسین فرزند نهمش میشه مهدی، امام سجاد فرزند هشتمش میشه مهدی، امام باقر فرزند هفتمش میشه مهدی، اگر شما قبول
شش دقیقه میتونید استفاده
کنید.
ممنونیم از جناب آقای ابوالقاسمی به خاطر نکاتی که فرمودن. استاد طباطبایی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عرض کنم که اول فرمایشات حضرت مستطا و آقای قزوینی رو پاسخ عرض کنم، بعد خدمت جانب باشم. ببینید حضرت مستطا بیشون فرمودن که روایات متواتر انگشت شماره. اگر قضیه اینطور باشه قرآن هم متواتر نیست با روایت. عرض کنم که و خیلی مسائل ما دوچار اشکال میشه. باید خدمتشون عرض کنم که اثبات قرآن از جهت این است که معجزه است و مثل او نمیشود آورد. این فرق داره با مسائل دیگه. تنها ما به قرآن کریم از جهت اینکه راویش عثمان بوده یا کسی دیگه بوده فلان توجه نداریم، از نظر اینکه این قرآن موجود الان معجزه است، فتو به صورت من مثله میگید نه سوره مثلش بیارید. بنابراین اثباتش فقط از طریق تواتر نیست، اثباتش از طریق معجزه بودنشه. بعدم میفرمان که اگر بخوایم دنبال تواتر بریم روایات انگشت شماره. من نگفتم که فقط روایات متواتر قابله، روایاتی که محفوف به قرائن قطعی عقلی هم هست اونا هم حجته، روایاتی که از که موافق با قرآن کریمه اونا هم حجته. بعد در اثبات شما فرمودید که در اثبات این مسائل جزئی و این قضایا فرق نمی کنه، چه تولد من باشه چه تولد امام باشه، اونجا مسئله اثبات امامت فلان بزرگواره. و اینکه شما می فرمایید که اگر امام ظهور بکنه ازش بپرسیم شما همون کسی هستیست که عرض کنم که پیامبر بشارت داده بگی بله، این ادعا عرض کنم که اثبات قضیه نمی کنه که تو میخوای بگی از ایشون بپرسیم اینو بگه قبول میکنم، این ادعای ایشون میشه. من عرض کردم که پس از اثبات امامتش فرض کنین بنده با شما هم عقیده بشم، امروز امام زمان ظهور بکنن، خب بعد ادله بیانه که من همون امام قائم هستم که 1000 سال پیش متولد شدم. بعد از اون ادله میپرسن که آقا شما در سرداب متولد شدید، شما چقدر سن دارید، شما از هم چه جور بودی، خصوصیات چی بوده، همسر گرفتی نگرفتی در فلان جا، اون جزئیات ازش. این بعد از اثبات امامت ایشونه. یعنی حتی اگر ما معتقد به امامم باشیم همونطور که شما میفرمایید، باز هم این مسئله که شما مطرح کردید اونجا مطرح میشه. خب پس از اینکه ایشون ثابت ادعا کرد امام زمانم چه خواهد شد؟ فوری میگیم بله، خب علی محمد بابام ادعا کرد، نه متمهد سودانی هم. خب بعد داود معجزاتی داره، ادله‌ای داره، براهینی داره که ثابت میکنه که همون شخصه. وقتی که اینطور ثابت شد که همون شخصه، مثل نبی که با ادله ثابت میشه، اون وقتی ازش بپرسیم آقا جزئیات قضیه مدت غیبت شما کجا بودین، چجوری بوده، چقدر طول کشیده، هرچی بگه متبعه، برای اینکه قولش اثبات شده که این مقام الهی داره، اثبات شده که حرفش درسته صادقه. ولی جناب عالی اون ادله رو حذف کردید، گفتید فرمودید که بله اگه حالا امام ظاهر شد شما رفتی ازش پرسیدی که شما همونی، میگه همونه، این ملاک نمیشه، این دلیل نمیشه. من چنین چیزی نگفتم، بعد که اثبات امامت شو کرد هرچه که بگه دلیل میشه. بعدم پس ملاحظه میفرمایید جناب عالی حتی خواستید بگید که اگر ما دنبال علم بخوایم بریم در هر چیزی علم پیدا بکنیم خیلی دستمون کوتاه میشه، خیلی جاها نمیتوانیم، بنابراین تقریبا میخواید بگید که به ظن و غیر یقین باید اعتماد بکنیم در خیلی از مسائل. این که قرآن کریم گفته ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن به هیچ وجه حق رو نمیتونه از کام ادا بکنه، پس باید قطعی باشه. یکی از راهاش هم همون تواتره، یکیش معجزه قرآنه. پس از اثبات اینکه این کتاب معجزه، حالا توابع دیگه ای که مطرح میشه این قضا. بنابراین مسئله اینه، که من اصرار دارم که این میفرمایید که شما این اصرارت بی خود و بی جهته، اصرار دارم که مسائلی که مربوط به اعتقاداته، حالا احکام بحث جدا داره، اون که مربوط به اعتقاداته، قرآن میگه ولا تفه مالک سرکه بهی علم، چیزی که علم نداری دنبالش نرو. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان نمیتونه حق رو ادا بکنه، ما باید یقین پیدا بکنیم. حالا این هم امر نسبی است، شما اون روایات رو مطالعه میکنید با تضادهایی که بین اون روایات هست، با عرض کنم که قضایا اطمینان پیدا میکنید، یکی اینا رو مطالعه میکنه، چون روایات خرافی هم همونطور که شما گفتید داخلش تضارب داره، تناقض با هم دیگه داره، اطمینان پیدا نمیکنه، ولی اصل موضوع رو انکار نمیکنه، میگه اصل موضوع ثابته و وقتی امام ظهور کرد و اثبات کرد امامتشو جزئیاتشو ازش میپرسیم، این مخالفه با قضیه ای نیست. از کم که و بعدم میفرمایید که اگر کسی از اهل سنت باشه و در این قضیه به یقین نرسه و مطالعاتی هم بکنه به یقین نرسه، این معفو، ما میگیم حالا خداوند به رحمتش نمیاد. ولی اگر یک کسی شیعه باشه که این عقیده رو از پدر مادر گرفته باشه، تحقیق نکرده باشه، بعد به تحقیق بیفته، مثل همون سنیه شک پیدا کنیم، اینجا میگیم این مرتده، این کافره، این ملاک چیه؟ ملاک اینه که اون بنده خدا که سنی بوده، عرض کنم که حقیقت بهش نرسیده، با اینکه تلاش هم کرده یقین نکرده، میگه معفوه. این یکی شیعه ملاکش همونه، این هم همونطور بوده، اگر اولش هم قبول کرده در اصل تلقین پدر مادر بوده. بعد عرض کنم که اینم اگه به حقیقت نرسیده، به شک افتاده و رفته دنبالش تحقیقم کرده، اینم مثل اونه دیگه، حکم الامثال واحد. چرا یکی رو تکفیر بکنیم یکی دیگر رو تشویق بکنیم بگیم نه خدا اینو میامرزه؟ ملاک هر دوشون یکیه، و اینکه خداوند متعال عرض کنم که زورگویی نمیکنه. این بیچارم حالا چیه بوده؟ قبلا بهش گفتن اینطور و اینطور، از پدر مادر قبول کرده، حالا رفته تحقیق کرده، خودش به شک افتاده. اون یکی هم همینطور تحقیق کرده، به شک افتاده. چرا خدای تعالی با اینها دو نظر داره، دو جور بهشون فتوا بده؟ اما اونچه که استاد فرمودن که هر کسی شیعه است باید علم رجال رو قبول بکنه، مگر اخباری ها شیعه نیستن؟ مگر تمام اونا در روایاتشون سندها رو با علم رجال دائما تطبیق میکنن؟ اونا میگن روایات کافی همش درسته، روایات نمیدونم از کنم که شیخ صدو همه درسته. اونا سبکشون این نیست که یکی یک روایات رو سندش رو با کتب رجال مامقانی کیا اینها تطبیق بکنن، اما شیعه هم هستن. پس بنابراین این که شما میفرمایید که هر کسی از بعد در هر روایتی به علم رجال ملاحظه کنه، تازه علم رجال هم اطمینان پیدا نمیکنه. ما در زمان خودمون اشخاصی رو دیدیم، خیال کردیم آدم خوب بودن، پس از مدتی بد شدن، یا بالعکس. حالا یه بزرگواری مثلا مثل شیخ طوسی، مثل دیگران، میگه فلان کس ثقه است، به نظر اون آمده ثقه است. عرض کنم که حالا واقعا این ثقه است، ثقه بوده شیخ طوسی از قلب اون اطلاع داشته؟ نه، همینطور روح حسن زن چیزی بدی از اون ندیده، گفته ثقه. بنابراین روایت او در واقع باز قطعیت ایجاد نمیکنه، علم ایجاد نمیکنه، یه زن نیست. بنابراین علم رجال هم به علم ما رو نمیرسونه، به ظن و گمان میرسونه، گمان میکنیم که این آدم درست باشه، آدم صحیح باشه. و پس بنابراین این که شما میفرمایید که هر کی تمایلات شیعی داره و ائمه علیهم السلام احترام میذاره، باید حتما بره دنبال علم رجال برای هر روایت و هر حدیثی، اینطور نیست. همطور که گفتم خیلی از علمای
اون چند هزار روایت ما چه کار کنیم؟ یعنی با اون چند هزار روایت ما اطمینان پیدا نمیکنی؟
نه، ببینید اون چند هزار روایت هم به این صورته که بیشتر اون روایات راجع به اصل وجود حضرت مهدیه، مثلا که همین کتاب المهدی که من آوردم، یکی دو تا روایت هست که راجع به تولد ایشون اینها ایشون آوردن، نمیگم محدودم هست مانچه که ایشون آوردن، ولی اصل
آمده هفت‌نهمین فرزند امام حسین، هشتمین فرزند امام حسین،
اونا متواتر نیست، اونا متواتر نیست. اون چه که متواتره و قطعیه همین اصل وجود این که شخصی است از اولاد پیامبر ظهور خواهد کرد، یملو الله بالعز قسطن و عدلا بعد ما مال حضرت من و جورا، روایاتش متواتره. یه جزئیاتی داره که اونها اخبار احاد خودشون فرمودن که اگر بخوایم دنبال متواتر بریم که به قطعیت برسیم انگوش شماره دو تا به حدیث به من نشون بدیم. بنابراین خودشون فرمودن که متواتر نیست. اون چه که متواتره همون اصل موضوع روایات اصلی است که چنین شخصی ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از عداد میکنه. علی حال این ببینین، من هیچ الزامی به کسی ندارم که شما با مطالعه اون روایات اطمینان پیدا بکنین یا اطمینان پیدا نکنین. این بستگی به این داره که طرف مرد
وقتتون تمام منو پر ادامه بدید.
نه خیر بفرمایید.
خیلی ممنون. دست شما در نکنه.
بسیار خوب. سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این قسمت دوم از این مناظره ای بود که تقدیمتون شد. قسمت اولش در هفته گذشته تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز شده بود و همونطور که کاملا مشاهده کردید بدون هیچ کم و کاستی این مناظره تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز میشه. ابتدای این مناظره انتهای همون مناظره قبلی هست، یعنی اینها یک سلسله چهار قسمتی هستند که اگر اینها به هم متصل بشن کاملا مشاهده میکنید بدون هیچ نوع تقطیعی، بدون هیچ نوع کات کردنی و تماما این هر آنچه در اون جلسه اتفاق افتاده به نگاه شما بینندگان عزیز در میاد تا خودتون با وجدانهای صادق و پاکی که انشاءالله دارید قضاوتگر این مناظره باشید. همونطور که وعده هم داده بودیم انشاءالله استفاده میکنیم از تحلیل‌های مختصر حضرت استاد یزدانی، انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم. در خدمتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز. خب مناظره رو دیدید، بینندگان عزیز دیدند، حتی یک فریم از این مناظره رو هم ما کم نکردیم و زیاد نشده، همونطوری که بوده دقیقا این همون پخش شد، چون اونا توی کانال هاشون خیلی روی این مانور میدادن که شما این همه مدت اینو پخش نکردید تا بتونید اینو تقطیعش بکنید. خب البته خب بهانه بود دیگه، بهانه هایی که اینا همیشه میارند و میووردن و چون واقعا حقیقتا مناظره دست ما نبود، اون کلیپ هم که دست ما رسیده بود من عرض کردم هفته گذشته که من وقتی نگاه کردم دیدم کلیپ کمه، یعنی یک ساعتش نبود، مجبور شدیم گشتیم و گشتیم تا بالاخره پیداش کردیم از یکی از دوستان از تهران و حتی یک فریم هم از این مناظره کم نشده و انشالله همینطور در ادامه هم پخش خواهد شد
انشالله.
چیزی که ما در این جلسه دیدیم خدمتون عرض کنم فقط و فقط لجاجت بود، لجاجت در برابر روایاتی که نه متواتر که فوق تواترن. شما ببینید خدمت رو عرض کنم، روایاتی که درباره این که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مثلا به دنیا اومدن، اگر صفحه مونیتور بنده باشه در این کتاب منتخب الاثری که حضرت آیت الله قزوینی از روش خوندن که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشتن، ببینید مثلا اینکه 91 روایت ما داریم که آخرین امام از 12 امام حضرت مهدیه.
بله.
خب این به هر حال صراحت داره مبنی بر اینکه به دنیا میاد دیگه. اینکه 12 امام داریم، 9 امام از فرزندان امام حسین، نهمیش حضرت قائم علیه السلام هست.
چند تا روایت؟
107 روایت.
107 روایت.
بله. اینکه نهمین فرزند از فرزندان امام حسین با 148 روایت. اینکه ششمین فرزند از فرزندان امام صادق است 99 روایت. اینکه پنجمین فرزند از فرزندان امام موسی بن جعفر هستند 98 روایت. اینکه چهارمین فرزند از فرزندان علی بن موسی رضا هستند 95 روایت. اینکه فرزند امام عسکری هستند 146 روایت. ایشون با 146 روایت هم به قطع نمیرسن. مگر ما برای روایت متواتر چند تا روایت نیاز داریم؟ سنی ها که با چهار تا روایت به تواتر میرسن. حالا ما با چهار تا نمیگیم، با 10 تا، 20 تا، 40 تا، 50 تا، 60 تا، 70 تا، 80 تا، 166 روایته. همه اینا رو حضرت آیت الله قزوینی آمارش خوند، ولی ایشون متاسفانه لجاجت میکرد و در برابر روایاتی که دیگه از این بیشتر چقدر مگه باید روایت داشته باشیم. اینکه حضرت مهدی غیبت طولانی خواهد داشت، 91 روایت 91 روایت ما داریم که حضرت مهدی غیبت طولانی خواهد داشت. اینکه در ایام زندگی پدر بزرگوارشون حضرت امام حسن عسکری دیده شده، عده اون افراد رو دیدن، 19 روایت داریم. اینکه در زمان غیبت کبرا دیده شده، عده دیدن، 13 تا روایت داریم. خب همه اینا رو هم دیگه جمع کنیم، همه این روایاتی که هست، خب این جزئیات هم حتی متواتر درباره حضرت مهدی. درباره حضرت مهدی نه تنها اصل امامت اون حضرت، نه تنها غیبت اون حضرت، نه تنها همه جزئیاتش متواتره. ما انقدر روایت داریم، خصوصا شیخ صدوق دیگه در کتاب کمال الدینش غوغا کرده، ولی ایشون میگه من به قطع نمیرسم. خب اگه به قطع نمیرسی که دیگه ما به هر حال با چی به قطع میرسیم؟ خدمتتون عرض کنم مطلب بعدی، ایشون باز همون جا میمد به یک سری روایات اعتراف میکرد که خودش میگفت تصحیف شده. خب بابا یکی دیگه عالمانه نیست، روایتی که خودت میگه تصحیف شده، بعد به همون روایت استدلال میکنی که روایت صحیح رو که حضرت آیت الله قزوینی اون سه تا روایت خوند رد بکنه. خدمتتون عرض کنم یک مغالطه عجیبی هم کرد اینجا. مغالطه بگیم، من اسمشو مغالطه گذاشتم، نخواستم بگم دروغ داره میگه. حضرت آیت الله قزوینی داره روایت میخونه از کتابهایش اهل سنت، متن کلام علمای اهل سنت رو مبنی بر این که خدمتتون عرض کنم حضرت مهدی به دنیا آمده، درباره تولدش ایشون میاد چیکار میکنه؟ میگه شما یک سری روایات خوندی از کتابهای اهل سنت که علمای اهل سنت و حتی بعضی از وهابی ها اعتراف کردن به امامت حضرت مهدی، به ولادت حضرت مهدی، به طول عمر اون حضرت، به غیبتش و قیامش و چند تا چیز دیگر رو اضافه کرد. خب یعنی چی؟ خب این مغالطه بود اونجا. اگر نگیم دروغ بود، مغالطه بود. حضرت آیت الله قزوینی فقط بحث ولادت رو داره میکنه، میگه نسب شناسان سنی مثل ابن خلکان و فلانی و فلانی و فلانی اینا اعتراف کردن که فرزند امام عسکری در سال 255 در نیمه شعبان، در روز جمعه، شب جمعه نیمه شعبان به دنیا اومده. ایشون اومد چند تا چیز دیگر هم بهش اضافه کرد تا بتونه اون منظور خودش رو ازش استفاده بکنه. این مغالطه آشکاری بود. خدمتون عرض کنم باز مغالطه دیگه ای که کردین که آقا اگر شما سه تا روایت در اثبات تولد حضرت مهدی، اگر سه تا روایت شما رو بپذیریم، اون روایت سه تا روایت صحیحی که حضرت آیت الله قزوینی خوند، همه مذاهب برای اثبات عقایدشون از این روایات دارن. خب خیلی مغالطه واضحی بود. شما فقط این سه روایت نبود، حضرت آیت الله قزوینی به عنوان نمونه این سه تا روایت رو خوند. بله. ما روایات صحیحش رو همون زمان در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر گذاشته بودیم. خب شما تکلیف شما چیه این وسط؟ شما چیکار میخواید بکنید؟ نه اون طرف هستید، نه این طرفی هستید. در واقع ایشون به هیچ روایتی اعتماد نداره، به هیچ روایتی اصلا نمیتونه به روایت اعتماد داشته باشه. به این دلیل که حتی اگر روایت متواتر، اصلا روایت متواتر رو نمیتونه قبول کنه، چون اصلا روایت رو قبول نداره. چون مذهب قرآنیان ریشه نداره، اصلا کتاب روایی نداره. اینها شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ توسیر که ایشون مسلمان نمیدونه، مشرکتر از مشرکان قریش میدونه، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی رو که ایشون کافر میدونه، کافرتر از ابو جهل، کافرتر از ابو لهب میدونه. بنابراین به روایت کی میخواد مراجعه بکنه؟ اصلا به روایت نمیتونه ایشون اعتماد بکنه. بها اگونا شما دارید اونام دارن. خب شما باید تکلیفتون رو معلوم بکنید. به هر حال برای شیعه این مسئله متواتره. کسی که میخواد شیعه باشه، طرفدار شیعه است، در خانواده شیعه به دنیا اومده، باید 91 روایت یا 148 روایت درباره اینکه فرزند امام عسکری او رو به قتل برسونه. ولی نخوای به قتل برسی دیگه نمیشه کارش کرد. اگه بخوای رو دنده لج بیفتی نمیشه کارش کرد.
بله بسیار نکته مهمیه. اینکه اشاره میفرمایید اتفاقا توی خود همین مناظره هم خودشون چندین بار گفتن برای من به اثبات نرسیده و نمیخوام انکار بکنم. خب این ممکنه این سخن یک بار مسموع باشه، قابل قبول باشه، دوبار قابل قبول باشه، اما اینکه کسی هیچ چیزی براش به اثبات نرسیده باشه، از اون طرف هم نمیخواد هیچ چیزی رو انکار بکنه. دقیقاً اشاره به همون نکته‌ای داره که میفرمایید که اینها اصلا مبنا ندارن، هیچ چیزی براشون به اثبات نرسیده. از همه طرف مثل یک پولارالیسمی اصطلاحاً میان میگن که خب همه برای عقاید خودشون یک سری ادله دارن و برای ما هیچ کدوم از اونها به اثبات نرسیده. دقیقاً به اینجا منتهی میشه که اینها بی مبنا و بی ریشه هستن.
بله، البته خب دو تا اعتراف جالبی هم کرد، هرچند که اون یعنی نمیدونم داره دروغ میگه، داره تقیه میکنه، داره چی میگه. گفت من اینکه خدمتتون عرض کنم امامتش انکار نمیکنم، تولدش رو هم قبول دارم.
بله،
امام عسکری فرزندی داشته، من اینو رد نمیکنم. حالا کلیپش هم هست، اگه کلیپ شماره یک پخش کنید ببینن یا نزد ببینن.
بسیار خوب، بله ببینیم بالاخره این بی مبنا بازی ها و این هیچ چیزی برای من اثبات نشده و هیچ چیزی رو انکار نمیکنم، بالاخره یه جایی یه صوتی یه چیزی ازش در میاد. یه ببینیم با هم کلیپ رو.
من عقیدم این است که منکر امام نیستم، منتها میگم بعضی از جزئیات و جزئیات و خصوصیات هست که بر من آشکار نشده، اینا بعد از ظهور آشکار میشه. منم منکر تولد نیستم، تولد بالاخره هست، امام حسن عسکری مشهوره که فرزندی پیدا کردن.
بسیار خوب، ایشون منکر هیچ چیز نیست. از اون
دو تا اعتراف خیلی جالب، من منکر امام نیستم. تو که منکر امام نیستی، خب این چجوری میخوای ثابت بکنی؟ اگر به همون روایت استدلال میکنی، خب این روایت مثلا اگر امامده حضرت مهدی رو مثلا 120 روایت ثابت میکنه، 148 روایت هم ثابت میکنه که فرزند حضرت امام حسن عسکری، 91 روایت هم ثابت میکنه که غیبت طولانی خواهد داشت. چرا اونو قبول میکنه اینو قبول نمیکنه؟ البته خب به این نکات حضرت آیت الله قزوینی در بخش بعدی مفصل میپردازن و جواب میدن، ولی خب تا هفته بعد که انشالله قسمت سومش رو پخش میکنیم، من این نکات رو خدمتتون گفتم.
انشالله، بسیار خوب استفاده کردیم از نظرتون. بله، با عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن اگر تماس ها متصل هستند. عزیزان که برنامه رو دارن ملاحظه می فرمایند، بله تلفن ها رو زیر نویس کردیم. بله، تلفن هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، اگر تمایل داشتید سوالی بود نسبت به اصل برنامه، نسبت به کلیپ هایی که پخش میشه و موضوع برنامه، اگر صحبتی بود، دغدغه‌ای بود، حتما تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیر نویس شده، انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خب نکته دیگه ای اگر هست بفرمایید.
دیگه به هر حال من بیشتر از این صحبت نمی کنم، چون قرار هست این همه این حرفایی که در این قسمت زده شده از آیت الله قزوینی در بخش بعدی جواب بدن. ولی چیزی که ما دیدیم، حرفی چیزی که ما از این مناظره دیدیم، همون حرفی که اول زدن، یا مغالطه میکنه، یا دروغ میگه، یا به روایات ضعیف استدلال میکنه، یا لجاجت میکنه در برابر حجم زیادی از روایات صحیحی که شیعه درباره غیبت حضرت مهدی، درباره عمر طولانی اون حضرت، درباره غیبت طولانی اون حضرت، درباره ظهورش، درباره اینکه بالاخره خواهد آمد و همه عالم رو پر از عدل و داد میکنه، در برابر همه حجم این همه روایت، تنها چیزی که ما ازشون دیدیم لج و لجبازی و لجاجت هست که استادگی میکنه، نمیخواد بپذیره. دیگه هر کاریش بکنیم دیگه فکر میکنم همین اندازه کافی میشه.
بسیار خوب، بسیار عالی. از عزیزان بیننده همونطور که زیرنویس هم شده سوالهایی به دست ما رسیده. عزیزان اتاق فرمان حالا سوال رو هنوز اینجا نفرستادن، اگر دوباره بفرمایند تا ما هم برای بینندگان عزیز مطرح بکنیم و هم از استاد گرانقدر جویا بشیم پاسخ این رو. بله، سوالی پرسیدن در همین پیامی رسانهایی که اعلام شده در زیرنویس، مبنی بر این که اگر نام حضرت و بالاخره اون خصوصیات خاص به تواتر بیان می شد، خود این باعث می شد که جان حضرت به خطر می افتاد، آیا این می تونه دلیلی باشه بر این که
نه به تواتر بیان شده؟ آخه همه چی متواتره، این که فرزند امام عسکری متواتر، 148 روایت اگه تواتر نباشه چیه؟ 91 روایت غیبت طولانی خواهد کرد، این که دوتا غیبت خواهد داشت، همه جزئیات متواتره. یعنی اگه کسی بخواد اینا رو متواتر به عنوان روایت متواتر نپذیره، دیگه اصلا روایت متواتر نداریم. اون روایات متواتری هم که هست، مثلا انما الاعمال بالنیات، 20 تا میرسه، به 30 تا میرسه، به 40 تا میرسه، نمیرسه. معروف ترین روایتی که دارن مثلا سنی ها انما الاعمال بالنیات شاید 20 تا سند هم نداشته باشه با هم دیگه، یا اون روایتی که من کذب علی متعمدن که روایت متواتره، مگه چند تا روایت داره؟ شما کتاب المعاصر معاصر الانافه رو ببینید، مثلا میگین روایت متواتره، چند تا راوی داره؟ 9 تا 10 تا 15 تا. حالا ما کار به اونها نداریم، ما درباره یک موضوع جزئی اینکه حضرت مهدی فرزند امام عسکری 148 روایت داریم، اینکه غیبت طولانی داره 91 روایت داریم. خب اگر این متواتر همش باید روی این مسئله باید تأکید میشد، ولی خب ایشون دیگه رفت موضوعات دیگه، متاسفانه روی حواشی رفت و اصلا به این مسئله نپرداست که چرا این 91 روایت رو قبول نداره ایشون.
بسیار خوب، احسنتم طیب الله. خب پس همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ملاحظه فرمودید و تمام اون چیزی که اتفاق افتاد در اون جلسه مناظره‌ای که بود تقدیم نگاه شما شد در قسمت اول و دومش، قسمت‌های سوم و چهارمش رو انشاءالله در هفته‌های آینده تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. پس وعده ما همین برنامه دفاع از قرآن دوشنبه شب‌ها ساعت 8 به وقت ماه مبارک رمضان که ساعت 8 برنامه‌های زنده وقت دوم تقدیم نگاه شما میشه، انشاءالله همراه ما باشید تا بتونیم قسمت‌های بعدی رو هم تقدیم نگاهتون بکنیم. تشکر میکنم از مشورتون بسیار استفاده کردیم، همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. موفق و مؤید و منصور باشید، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی
صدایت حلال
کیده رحمت سلاله